بسم الله الرحمن الرحیم.
نقش نسل شما به لحاظ تاریخی مثل نقش نیروهای موج دوم عملیات ها زمان جنگ بود هست. در زمان جنگ معمولا یک نیروی خطشکن وارد عمل می شد، خط رو می شکست، شهداشون رو می دادن، پیروزیاشون رو به دست می آوردن، نبردهای سخت مستقر که می شدن، موج دوم بعد اینا باید می آمد و از اینا عبور می کرد، می رفت جلوتر تو عمق دشمن. الان شما به لحاظ سنی نقش اون موج دوم رو دارین. این گام اول همونطور که انقلاب نظام سازی، تمدن سازی گام اول و دوم داشت، گام های بعدم انشاءالله خواهد داشت. در نبرد نرم افزاری و سخت افزاری اون نسل قبلیتون که خب چند ده هزار شهید دادن، حالا بعضی ها پیر هستن مثل ما، اونا رو نمیگم، بقیه جوان ها اکثرا زیر باران ترکش و آتش پاسداری کردن. شما نسل رسولین، فرق میکنه کسی که تو هر عملیات یه تیکه از بدنش کنده شده، بعد 7-8 عملیات هم به شهادت رسیده، کسانی در کوره خطر و درگیری اصلا بالغ شدن، بوران آتش و ترکش و اینا. اون موج اول، نسل اول، اونا اینجوری فرمانده شدن، یعنی از رزمنده تک تیرانداز می آمد، از یک بسیجی ساده از اونجا شروع می شد، 5-6 تا عملیات ترکش می خورد، خاک، گشنگی، تشنگی، مصیبت، رفقاش می موندن. ما یه مجروحی دیدیم توی یک عملیات که دستش قطع شده بود، دست خودش برداشت رفت عقب. اینجوری دیگه، اینجوریش تو فیلم ها دیده بودیم، واقعیش نیده بودیم. او یک سختیایی داشت او زمان و عمدتاً هم نبرد سخت افزاری بود، منتها نبرد سخت افزاری بدون پشتوانه نرم افزاری امکان نداره. یعنی تا از درون نسل قوی، قلب‌های قوی، ذهن‌های هوشیار و مشرف نباشه، آدم برای چی مقاومت کنه؟ انگیزه مقاومت از کجا میاد؟ انگیزه مقاومت از انگیزه اصلا نرم افزاریه، نه سخت افزاری. مجهزترین تسلیحات باشه اون نباشه، اندیشه و انگیزه نباشه، میشیم تش مجهزترین ارتشه. یعنی سلاح ها و چیزایی که اونا وارد کردن، میلیارد ها اصلا انبار اصلی جهان هم، ولی اینا اصلا جنگیدن که بلد نیستن. انگیزه کو، اندیشه کو. ما دهه 60 اندیشه و انگیزه داشتیم، اسلحه نداشتیم، ولی پیروز شدیم. الان الحمدلله اسلحه و امکانات و تخصص و همه چی هست، یعنی قابل مقایسه با اون موقع اصلا نیست، قابل حتی مقایسه نیست. حالا الان باید مراقب باشیم اندیشه و انگیزه رو از دست ندیم. اندیشه که چه خبر است و چرا ما، چرا چه کار میکنیم، چه میکنیم و چرا، این میشه اندیشه. وقتی اندیشه منشأ انگیزه میشه که هر کسی هر فعل و انفعال اجتماعی که انجام میده، بگه یا نگه، در درون ذهن خودش یه پرسش هست که آیا این کار میارزه به انجامش. وقت باید ازش پرسید که به چه معنا میارزه. یعنی هر کس میگه میارزه، باید بگه ترازوت چیه. با ترازوی مادی گاهی ممکنه بیارزه، گاهی نیارزه. با ترازوی توحیدی چرا، همه چی هم فدا بشه میارزه. این پرچم انبیا هست که دوباره بالا رفته در دنیا و باید بالا بمونه. با هزینه خیلی سنگینی این پرچم رفت بالا. چند قرن، یعنی شهدای این نهضت فقط شهیدان انقلاب و جنگ ما نیستن که میگن مثلا 200 هزار فقط بودن، صحبت میلیون هاست در طول تاریخ. یعنی چون قرن ها داره تلاش میشه، مبارزه میشه، هیچ جا نمیشد قدرت رو از دست اینا گرفت. ایدفه شد. حالا دیگه باید مراقب باشیم، یک، انحرافات نرم افزاری، دو، آسیب پذیری سخت افزاری به وجود نیاد. این دژی که فتح شد دیگه نباید دست دشمن بیفته. دژهای بعدی رو باید از دستشون خارج کرد، چنان که دهه 50 ایران از دست اینها آزاد شد، دهه 90 منطقه از دستشون بیرون آمد، یعنی عراق، یمن تا لبنان، افغانستان، اینا از تو حلقوم، از حزم رابع دشمن اینا بیرون کشیده شد. این کار خیلی بزرگی بود. ما قوی هستیم به خاطر فداکاری هایی که در گام اول صورت گرفت. حالا اون موقع هیچ چیز قراردادی نبود و همه چی واقعی بود، یعنی امتحان و گزینشش تو معرکه بود. یه بچه دهاتی از پشت کوه می آمد، دو تا سه تا عملیات بسیجی شرکت میکرد، میدرخشید، میفهمیدن این بچه، این آدم کارگری بوده، کشاورزی بوده، شاگرد نوا بوده، نمیدونم اینا، شوفر تاکسی بوده، آدم شجاع و نترسیه. دومی که قدرت رهبری داره، قدرت مدیریت و فرماندهی داره، میتونه هم اندیشه هم انگیزه به نیروهاش بده، قدرت پیشبینی داره، تشکیلات سرش میشه، خطرم نمیفهمه. میرفتیم مثلا ما، حالا گاه ما موقع عملیات ها میرفتیم فقط از این مردخوری، به قوله که از افهام شما ها مردخورین. یکی از بچه های سپاه، از بچه های فرمانده مسئولین لشکر ما که الان نمیدونم کجا هست، این جنگ تموم شد، ما با اتوبوس داشتیم از اهواز دیگه مستقیم خطنامه رو عراق هم قبول کرد و از منطقه شلمچه اینا ما مستقیم داشتیم میرفتیم مشهد. تو راه خاکستر یعنی با اینکه پیروزی بود، دشمن رو بیرون کرده بودن، ولی به لحاظ روحی ما احساس پیروزی نمی کردیم، چون میخواست شدام هم بکشیم پایین، نشد. بخشی از مسافرهای اتوبوس مردم معمولی بودن، مثلا یک چهارمشون بچه های رزمنده بودن، داشتیم برمیگیم، بقیه مردم معمولی بودن. ایشون دو سه تا بدهجاب هم توی اتوبوس بودن، میخواست اینه بگه هیچ اتفاق نیفتاده، چون بعضی ها فکر کردن ما قدنامه رو قبول کردیم، گفتن کو پس میگفتن نمیدونم صدام اعدام میکنم و اینا، شروع میکردن مسخره کردن، مثل منافقین صدر اسلام که تو قرآن هم بفرمون. یورو کرد یک دفترچه نوحه داشت در آورد و به مسافرها، به همه میگفت من میخونم همه جواب بدن، میخواست همه رو انقلابی کنه. صداش اصلا صدای خوبی نبود، معلوم بود این فقط میخواد بگه که ما هستیم. از اهواز تا مشهد این همینطور هی خوند، یعنی هر وقت نفسش تازه میشون میخوند. این شوفر اتوبوس از این بدسیبیلای بود که اصلا نه نماز میخوند نه هیچی. اولی که ایشون ها این از شروع که از نیم ساعت قبل از اون میگفت که های راننده اول از اون وسط بیابون هم هست نماز جماعت بخوند. این شوفر هم برگشت این نگاهی کرد، گفت آقا برو همو بیشین جا نماز آب نکش. ولی این رفیق ما کار کرد که وقتی رسیدیم مشهد، این شوفره یک دستش به فرمون بود، یک دستش هم سینه میزد، داد صدا تا مثلا خوب نیست، ما خسته شدیم چه برسه به بقیه. گفت نه، هرچم انقلاب بالایه. یه تعبیریشون داشت، میگفت پاسدارا و حزب اللهیا و آخوندا و اینا سه دسته هن، سفید پوست و سرخ پوست و سیاه پوست. میگفت سیاه پوستاش مایم، یعنی خودش. که من از اول جنگ تا آخر جنگ اینجا بودم، هر وقت میرم مشهد خونمون، بچه هم منو نمیشناسن، میرن به مادرشون میگن مامان آقای فلانی آمد، یک آقای آمد، میگفت اینجور شش ماه بچهای کوچیک. خانم ما هم هر وقت میرفتیم از ما رو میگرفت، ما دوباره یک چند روز طول میکشید تا باز با هم محرم بشیم و از بس هم دیگر نمیدیدیم. گوشه سقف خونمون هم تار عنکبوت میبست، کسی نبود پاک کنه. ما از اول تا آخر جنگ منطقه بودیم و هر روز میگفتیم روز آخره. یه عده مثل شماها به ما گفت سرخپوستین پشت جبهه دارین درس بخونین، زندگیتون نمیکنین، موقع عملیات ها میان، اگه شهید شدین که زدی و رفتی، اگرم نشدی باز میری دنبال زندگیتون. یه عده هم حزب اللهی و پاسدارای سفید پوستن، آخوندای سفید پوست، اینا یا منطقه نیستن یا خط مقدمشون اهوازه، تو هیچ عملیاتی ما نهیدیم اینه. بعد میگفت بدبختانه تکلیف سیاه‌پوستا رو باز این سفیدپوستا تعیین میکنن. تو جنگ اصلا کسی درجه نداشت، بعد جنگ اول تنها جنگی تو دنیا که تو جنگ کسی درجه نداشته، بعد جنگ درجه دادن ما بودیم. یعنی همه جنگ‌های دنیا با درجه بوده، کی رئیسه کی فرمانده کی نیست. دوره این دوره الان دوره سفیدپوستیه، نه که شما سفید پوست باشین، دوره سفید پوستیه. او دوره دهه 60 دوره سرخ پوستی بود و سیاه پوستی، ولی از یک جهت دیگه الان خیلی سخت تره از اون موقع. من معتقدم الان اوضاع پیچیده تره، از یک جهاتی سخت تره از اون موقع، چون خطر فیزیکی و سخت افزاری از اون موقع کمتره. اون موقع ما هر روز نمی‌دونستیم فردا جمهوری اسلامی هست یا نیست واقعا. یعنی ماهی نبود که ترور نمی‌دونم تو جبهه کاری بشه، داخل تو استان‌ها جنگ‌های تجزیه طلبی، هر شبت که خطر کودتا، تحریم، فلان، اصلا همش مونده. یکی از رفقای ما که شهید شد میگفت فلانی تو خونه نشستم تیراهن از روی ماشین افتاده میافته پایین، یک صدایی میاد فکر میکنم کودتا شده. یعنی اینقدر منتظر بودیم که دهشت، واقعا همه منتظر بودن که یک ماه آرامی کی پیش میاد که ما احساس خطر از ناحیه دشمن در داخل و خارج نباشه. هر روزش جهاد بود. الان اون خطر کمتر شده، این جبهه جهانی تر شده، قدرت سخت افزاری بیشتر شده، از اون جهت از این جهت بهتره و خیلی راحت تره. اما از جهت نرم افزاری هر چی دورتر میشیم از صدر انقلاب کار سختتر میشه و این طبیعی هم هست. نسل عوض میشه، هم نسل اینور، هم نسل اونور، هم نسل بیطرف و خاکستری و که جذب هر طرفی ممکنه بشه، هر طرفی که قوی تر کار کنه. اسلام به لحاظ کمی در جهان الان پیشرونده ترین دینه. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم از هر چهار انسان یک نفر مسلمانه، یعنی یک چهارم بشریت کره زمین الان مسلمانه. الان مسلمان ها بیشتر شده. به لحاظ شناسنامه این دین دومه. در چند دهه آینده میشه دین اول جهان، یعنی تا 40-50 سال دیگه بیشترین جمعیت کره زمین مسلمانن. چندین کشور غیر مسلمان در غرب و شرق عالم 50 سال دیگه میشن کشور اسلامی به لحاظ جمعیت. یعنی با همین شیوهی که الان داریم پیش میریم، مثلا فرانسه، دانمارک، چه و چه، اینا همه اکثریت میشن مسلمان ها. مثلا ساختار کمی دین شناسنامه ای البته عوض میشه. همین فرانسه و دانمارک و چندین کشور میشن جزو کشوری مسلمان. حالا شما این تیمای فوتبال های کشور اروپایی رو میبینین توی همین مسابقه های المپیک و جام جهانی، اصلا هیچ کدوم اروپایی نیستن. همین تیم آلمان، فرانسه، کجا، انگلیس، اینا اغلب یا سیاه‌پوستن یا از کشورهای شرقی هن. اینا از اونجا که نیومدن، اهل همون کشورن. به لحاظ کمی اوضاع هرچی جلوتر میریم بهتر میشه. بیشترین مسلمانان جهان در شرق آسیا هستن، که اصلا اینا با جهاد و با نمیدونم جنگ و مسائل سیاسی مسلمان نشدن. اسلام از این منطقه ما غرب آسیا شروع شد، دورترین نقطه به مرکز اسلام یعنی همین اندونزی و مالزی و اونا بیشترین جمعیت مسلمان جهان رو الان داره. و این نشون میده اسلام در طول تاریخ با نرم افزارش پیش رفته بیشتر، نه با سخت افزارش، چون اونجا که اصلا جنگی نشده. اندونزی، پاکستان، هند، بنگلادش بیشترین مسلمانان جهان در شرق آسیا هست. بعدش در شمال آفریقاست، نیجریه و مصر و اینا، الجزائر، سودان، اینها. بیش از 400 میلیون شیعه داریم. میخوام اول بگیم به لحاظ کمی و از چیه، بعد ببینیم مسئله اصلی ما کمیت. از یک جهاتی بله، یا کمیت نیست، کیفیت مسلمانیست. نزدیک 30 کشور جهان دین رسمیشون اسلامه، کمتر از 30 تا کشور مسلمان. 50 خورده کشور مسلمان داریم دین رسمیشو پذیرفتن تو قانون که اسلام باشه. حالا دو تا آماری که اعلام کردن اینم عرض بکنم، اینا مهمه. یکی این که میگه با اینکه بیشترین جمعیت جهان مسیحیان هستن، مسیحی کاتولیک، ولی بیشترین جمعیت واقعا مذهبی که به مذهب خودشون معتقدن و بهش جدی عقیده دارن و احکامش عمل میکنن، به خصوص نسل جوان، مسلمان ها هستن در جهان، نه مسیحی ها. مسیحی ها غالبا شناسنامه ایه فقط. بنابراین بیشترین جمعیت واقعا مذهبی در دنیا همین الان مسلمان های بازم. و سریعترین دین در حال رشد اسلامه. در اسلام هم سریعترین مذهب در حال رشد تشیعه. اینا همه خبرهای خوبیه. تعداد شیعه هم که یک زمان یک اقلیت بسیار کوچک سرکوب شده سیاسی بوده، الان بیش از 400 میلیون از 2 میلیارد میگن شیعه. حالا بعضی میگن 500 میلیون. یعنی چی؟ یعنی یک چهارم و یک پنجم مسلمین هم شیعه هم. این جمعیت خیلی بالاست. یک اقلیت کوچک سرکوب شده بود. از اون طرف هدف بیشترین جنگ ها و اشغالگری ها، کشتار، قتل عام، مسلمان های بیشترین کشته ها و قربانیان رو در جهان مسلمان ها دارن بدن. یعنی دائم یا بین مسلمین درگیری میکنن یا به مسلمین حمله میکنن. همین سازمان ملل گفت از وقتی صدام رفته تا الان بیش از 1 میلیون عراقی مفقود الاثر هم. یعنی اصلا نه کشتیوز و کشته هم، نه مهاجرت و فرار از کشور هم، نه معلول هم، نه چی، مفقود هم اصلا. 1 میلیون عراقی معلوم است کجا هم اصلا. اینا کشته شدن، هستن، نیستن، چجوری. در حوزه سخت افزاری چجوری بود وضعیت ما او دوران؟ حالا شما خداتون نبینید، فکر کنید به اون نیرویی که میخواد فردا، شما مسئولیتی پیدا کردید فردا میخواد به جنگ در شرایطی که حتی مطمئن باشه شهید میشه. این نیرو از کجا باید بیان؟ چجوری تو دهه 60 نیرویی تربیت میشد زیر نظر فرماندهانی که خودشون از نیروهاشون هم زاهدتر و ساده زیستر بودن، هم آگاهتر و عالمتر بودن، هم شجاعتر و فداکارتر، هم کمخورتر و کمخوابتر بودن. یعنی ما اون زمان اصلا تو دلمون نمیتونستیم تو ذهنمونم بیاد که این کسی که فرمانده ماست، مسئول گردانه، مسئول تیپه، مسئول لشکره، اینا از ما تنبلترن، اینا از ما ترسوترن، اینا از ما مرفهترن، رفاه زده و مرفهترن. اینا موقع خطر ما رو میفرستن جلو، خودشون نمیان. همه چیز برعکس بود. من از 7-8 عملیات که کاملا خاطراتی که دارم اینه که هر کی مسئول تر بود، فرمانده تر بود، خطر پذیرتر بود و کمتر از همه راحت طلب و دنبال امکانات شخصی بود. من یه بار دیم عرض کردم، نمیدونم حال خود شما اینا رو میدونین البته، ضمنی که من میخواستم توصیه کنم خاطرات این فرماندهانی که شهید شدن، زندگی نامه هاشون، شیوه های عملیاتشون، باید ببینیم اینا چجور آدم هایی هن. اصلا ما به عنوان یک آدم معمولی بسیجی وقتی میرفتیم منطقه، اینا رو که میدیدیم، این فرمانده هامون رو میدیدیم، میفهمیدیم جبهه، جهاد، مجاهد، رزمنده یعنی چی. میدیدیم مثلا بچه ها میخوام برن مرخصی بعد 3 ماه، بعد میدیدی فرمانده مثلا 9 ماه نرفته خودش، قضا آوردن، امکانات میارن، اول نگاه میکنه همه نیروها بخورن، تهش اگه چیزی موند میوه چیزی میاد همه بخورن، میوه پوسیده چیزی تهش میمونه خودش برمیداشت. نمیدونم همین رفقا بودن یا نه، یا وقت از که ما توی ما با این دوستان قبلا جلسه داشتیم این قضیه از کردم بهتون. فرمانده اول آموزش به بچه ها گفت نظافت دستشویی با من مسئولیتش. شهید شدشون، مفقود شد تو کربلای، 4 سالها بعدم استخوناش رو آوردن، ولی بچه ها عاشقشون بودن. هر جا خاکریز شکاف برمیداشت بچه ها میترسیدن، بعضی ها فرار میکردن یا دیگه جرعت نمیکردن بیان بالای خاکریز، اینا خودشون میامدن. یعنی بچه ها احساس میکردن اینا به این حرفایی که به ما میزنن بیش از ما معتقدن خودشون، صادقن. حالا این باعث میشد که حالاتی به وجود آمد تو بچه ها به لحاظ نرم افزاری که باعث شد قوی ترین صفهای رزمی و عملیاتی رو تشکیل بدن، 1-10 با دست خالی بجنگن و نگه دارن. ما افسر عراقی تو خیبر بچه ها اسیر کردن، ولی خاکریز دید بچه ها رو، این زده بود زد زیر گریه، گفت شما همین تعدادین این بچه هایی و یک مش بچه با سلاح سبک کلاش و RPG. گفت ما سپاه، 2 سپاه ما میخوان تو جاده بصره بغداد، سپاه الاماره و بصره، میخوان به هم دست بدن، شما ها همین بچه ها 3 شبانه روز نگذاشتید. ما فکر کردیم اینجا چه خبره، چقدر نیرویه، چقدر سلاحه. بعد آمد این برای خاکیز گرفتن، دید شهدا افتادن، بدنا تکه تکه، بچه ها مجروح ها افتادن، سلاح فقط همین کلاش و RPGه، سلاح سنگینه، بچه ها دوشکا بود دیگه. او گریه کرد، گفت صدام در 20 کیلومتری پشت خط خودش فرمانده های تیپا و لشکرها رو میگه 100 متر باید بری جلو، تو باید 100 متر بری، یعنی به 100 متر هم راضی شده و الا تیرباران میکنه، یا افسران تیرباران میکنه. ما اینجا، یعنی گفت ما اینجا همین الان 10 برابر شما، 10-20 برابر شما ایم. هلیکوپتر از بالا میزد، اون هواپیمای قارقارک بود میزد، بمباران شیمیایی بود از 3 طرف تو محاصره پشت سر، باتلاق توپخانه ها میزد، تانک مستقیم میزد. این خاکریزی که جاده‌ای که 2 متر ارتفاع داشت رسید به 0.5 متر کمتر از بس زدن، زمین خشک از بس زدن، آب جوشید، گل شده بود کلن، بچه ها نمی‌رفتن آقا. این ما ایره می‌خوایم، این نجات میده ما رو. الان که الحمدلله موشکایی داره که دیگه این آخرین موشکی که ساختن دیگه، گفتن در دنیا دیگه فقط ما داریم و 1-2 تا کشور، آمریکا و روسیه و اینا ظاهرن، و اصلا نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه رو هوا زدش، و 3000 کیلومتر میگه این ور اتاق بزنم یا او ور اتاق. ما این چیزها رو کجا داشتیم؟ سخت افزارمون الحمدلله پیشرفت کرد خیلی. بسیج بین المللی تشکیل شد. اینا امام اون موقع گفت بسیج 20 میلیونی هسته های مقاومت، هسته های حزب الله در سراسر جهان باید تشکیل شود، سنگرهای کلیدی جهان رو باید فتح کنیم. و الان شده دیگه، این اتفاق کتکات جنگ جهانی سوم بلکه چهارم بود، جنگ جهانی سوم جنگ خود ما بود که از 23 کشور اسیر گرفتیم، این جنگ جهانی چهارم بود و این ادامه همون جنگ بود. همونا که اون موقع با ما می‌جنگیدن اینجا در سوریه و عراق و یمن و اینا. این که چه نیروی، چون قرآن رو می‌خونیم اول جلسه معمولاً طیب الله و اینا میگیم، بعد به عنوان یک امر مقدس که ایشالله ثواب کرده باشیم رد میشیم. اصلا آیات قرآن آدرسه، یعنی آموزشه، برای آموزش آمده نه برای ثواب که بخونیم ثواب ببریم یا تبرک کنیم. ثواب و تبرک هم داره، اونا هدف نزول وحی اونا نیست، اونا نتیجهشه، فوایدشه. قرآن همه اتفاقاتی که الان داره میفته به ما گفته، پادزهرش هم گفته. شهادت طلبی و جهاد که اگر این نباشه تمام موشکای دنیا هم داشته باشیم ما شکست میخوریم. شهادت طلبی و روح جهاد، مجاهد پروری، امام مجاهد پروری کرد، امام مجاهد پروری کرد که بچه 16 ساله 50-40 کیلومتر تو عمق وقتی دید محاصره شده گفت که حالا چی میشه. بعد گفتیم که تا 10 دقیقه دیگه میزنن ما رو دیگه، کشته میشیم، شهید میشیم. اول که بترسه گفت که توی 10 دقیقه یک نمایشی بدم که خدا کیف کنه. بچه 16 ساله یه حرف رو زد و شهید شد یک روز بعدش و نرفت عقب. گفتم آقا اگه اینجا مجروشی کسی نیست ببرد، من رو من حساب نکن، نمیتونم ببرم تو رو عقب، به هوای من نه. گفت کی به هوای توه؟ در جنگ احزاب این دستبندی که قرآن کرده، دوستان خواهش میکنم دقت بفرمایید، خوندین میدونین، بله ثوابم خوندین، ولی حالا از بعد آموزشی بهش نگاه کنیم، از منظر آموزشی به این آیات نگاه کنیم. اصلا فرض کن ثواب نداره، اصلا ثواباشو ول کن، الان آموزشه. میفرماد نیروهاتون رو طوری تربیت کنید که با هر سختی و خطری که پیش میاد ایمانشون بیشتر بشه. در جنگ احزاب وقتی که بزرگترین حمله دشمن علیه اسلام، بزرگترین لشکرکشی جزیره العرب تا اون موقع اتفاق افتاد و بیش از 10,000 نیرو، همه کسایی که خودشون قبلا با هم اختلافی بودن با هم متحد و مؤتلف شدن، ائتلاف کردن. اصلا جنگ احزاب هم برای همینه دیگه، تمام احزاب با هم متحد شدن، همه جناها، یعنی از مشرک بت‌پرست تا یهودی تا منافقین پشت جبهه، کسانی که هیچ وقت عقیده نداشتن و تظاهر میکردن مسلمانن، تظاهر میکردن قبول دارن، یه چیزایی رو قبول داشتن ولی واقعیت قضیه رو قبول نداشتن. همه اینا با هم برای اولین بار که خودشون با هم دعوا داشتن با هم متحد شدن. بزرگترین محاصره مدینه اتفاق افتاده، بزرگترین خطر تا اون موقع، اصلا بعد از اون دیگه، این دیگه بزرگترین خطری بود که برای اسلام پیش آمده. تاکتیکی هم که به کار بردن یک تاکتیک ایرانی بود که سلمان آموزش داد، خندق، که جنگ خندق میگن به همین دلیله، که گفت ما وقتی که جمعیت چند برابری به یک دژ یا شهری حمله میکنه و تن به تن تو دشت نمیشه جنگی، تعدادشون زیاده، ما کانال خندق میزنیم و اون بخشایی که نیروی سوارش میتونه سریع بیاد اونجا رو میبندیم، جای دیگه که کوه و صخره و درخت و جنگل و ایناست اونا رو میشه جلوشون رو گرفت، اینجا که نمیشه. این که جالبه، وقتی نیروهای دشمن رسیدن به خندق یکشون گفت که اینا جنگای نامردیه به سبک ایرانی هست، اینا ما تو عرب هم اینجوری جنگی ندانیم که بری پشت یک سوراخ بکنی بری و پشت قایم بشه، اینا کار ایرانی هایه. که وقتی سلمان به پیامبر گفت اینجور وقت اینجا، پیامبر فهمیده این شیوه خوبیه، شما برو آموزش بده، گروه های 10 نفری تقسیم بشن، آموزش بده چجوری خندقا بکنن. و در اختلاف شد سلمان جزء کدوم گروه باشه، پیامبر فرمودن سلمان جزء تیم خود ما منه، و خودشون هم رفتن کندن خندق. فرمانده یعنی قضا کم بود تو تحریم، کم بیشترین گرسنگی ها مال خود پیغمبر بود. میدونید از همه رزمنده ها ایشون گرسنه تر بود. که یه وقتی از فاطمه یک کفه دست نون آوردن به ایشون بدن، گفتن مال کسی نیست، کی کنی از کجا؟ بود نه ایرو خودم درست کردم برای حسن و حسین و اینا، این مقدارش اصلا به قصد شما. وقتی پیامبر نونو گذاشتن تو دهانشون، گفتن که این اولین لقمه ایش که پدرت بعد از 3 شبانه روز داره میخوره، این میشه فرمانده. بعد از 3 شبانه روز این اولین لقمه نانیست که داره میخوره، که رزمنده ها تو محاصره، تو خندق، تحریم، گرسنه، سرد، اینا یه وقت نگن که فرمانده هامون دارن میخورن و میخوابن و زیر کولرن و کنار بخاری نشستن دارن به ما دستور بدن. وقتی این خطر از این پیش آمد که تقریبا همه مطمئن شدن کار تمامه دیگه، بدترین تحریم، سختترین محاصره، عظیمترین لشکر، پشت جبهه هم آدم دارن از جلو و پشت. می فرماد وقتی این صحنه رو دیدن، همین رزمنده ها مسلمان ها دو دسته شدن. یه عده گفتن اینا دیدی کلامون رو برداشت، هی گفت ان تنصر الله ینصرکم نصر من الله و فتح قریب. بسید اینجا حالا چیکار کنیم، کو خدا؟ دیدی کلامون رو برداشت، شعارهای مفت، وعده های مفت، حرف های مفت. خب حالا بیا ببین حالا میخوای چیکار کنی؟ تموم شد دیگه. منافقین هم هی از پشت چی میکردن؟ آیا آمدن الان میان ول کنین جبهه رو، برین هر کسی مواظب زن و بچه خودش باشه، الان میرن زن و بچه هاتون رو اسیر میکنن. تموم شد، سقوط کردیم، براندازی شد، رژیم سقوط کرد، رژیم پیغمبر سقوط کرد. هر کسی بره به فکر خودش و زن بچه خودش بشه. ما و عدن الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسولش هر دوشون دروغگو بودن. اینا کی بودن؟ اینا بعضی از رزمنده ها بودن و بعضی از مسلمان ها بودن، یه حرفو زدن، منافق نبودن. آدم هایی که ایجو وقتا وقتی پیروز بشی از همه بلندتر جشن میگیرن، سرسدان. وقتی شکستی پیش میاد یا خطر و تهدیدیه، زود یا فرار میکنن یا حتی به دشمن ملحق میشن، میرن میگن ما با اینا نیستیم، بقیه رو میترسونن. همین صحنه رو قرآن میفرماد که یه عده دیگه از رزمنده ها و مجاهدین دیدن، گفتن که هازا ما وعدنا الله و رسوله، دیدی خدا و رسولش به ما راست گفتن؟ این همون وعده الهی است. چجوریه که یک صحنه رو دو گروه دیدن، یه عده میگن دیدی دروغ گفتن، یه دیگه گفتن میبینی دیدی راست گفتن. این خیلی چیز مهمیه که قرآنی دوتا دسته رو کنار هم میشمونه، میگه مشکل اصلی اینجا بحث نرم افزاریه، بحث عقیده و اندیشه و انگیزهیه. چقدر نیروی مؤمن و مجاهد تربیت کردی؟ و الا همشون مسلح تو جبهه آمده بودن با دشمن بجنگن، ولی اینا مثل هم بسنگه. قرآن میفهمد نیروهایی رو تربیت کنید که وقتی جبهه، جنگ، خطر، تهدید، تحریم، محاصره، خطر شکست و شهادت هرچه بیشتر میشه، ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اینا ایمانشون بیشتر میشه، بیشتر تسلیم حق میشن. اینجور قرآن میگه اینجور فرماندهانی میخواییم، اینجور مجاهدانی. از تعداد دشمنانشون نترسن، اصلا نگن اونا چند نفرن، ما چند نفریم. ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، هر چی خطر بزرگتره ایمان اینا بیشتر میشه. اینا انقلاب رو پیروز کردن، جنگ رو اینا پیروز کردن. این تیپ آدما، یکی از شهدای خراسان بود، رومین جانباز بود، یک سال تقریبا بیمارستان از عملیات خرمشهر و هم تو عمل جراحی باز خوب نمیشد، باز جراحی ستشم میامد منطقه دیگه ولش کرده بود. موقع عملیات آمده بود ایشون تخریب لشکر بود. نزدیک عملیات یک دو شب به عملیات سر نماز بلند میلنگید. این حدیث قدسی هست که میگه من طلبنی وجدنی من وجدنی. این حدیث من اولین بار از ایشون شنیدم، خیلی هم چسبید که خدا فرموده هر کی صادقانه دنبال من باشه منو پیدا میکنه، هر کی پیدا کنه منو میشناسه، هر کی منو بشناسه منو میخواد، هر کی که منو بخواد من احبنی به یک عشق ساده اکتفا نمیکنه، عشقنی محبت میشه عشق دیگه، دیوانه من میشه. بعد هر کی که عاشق من بشه من عاشقش میشم، من عشقنی عشق تو، هر کی عاشقش بشم میکشمش. خداوند میفرماد هر کی عاشقش بشه، عاشقم بشه، عاشقش بشم جانشو میگیرم برای خودم. قتلته یعنی شهیدش میکنم. و من قتلته فعلی دیته، هر کی من بکشم جانشو بگیرم دیش با منه، دیشو خودم باید بدم. بعد میفرماد و انا دیتو، دیش خودمم، خودمو میدم بهش. این حدیث به این قشنگی را ایشون شب عملیات بود گفت و بعد گفت که امشب داریم بریم برادر خواستگاری ببینیم عاشق هستیم، ببینیم او عاشق ما میشه، از بین ما کیا رو میپذیره میبره. یک جوری حرف زد متا عملش هم همجور بود. واقعا ترس ما ها ریخ، گفتیم امشب بریم ببینیم کدومامونو میپسندن. حالا ما ها رو که برگشتیم خودش پسندیدن. اون شب ایشون خودش شهید شد و مفقودم شد جنازش. شاید همین هایی که میارن باشه. قرآن کریم میفرماد اولا این که ما زاده هم الله ایمان و تسلیم ها، یعنی ایمان و تسلیمشون هایی بیشتر میشه هرچه مشکلات و خطرها و فداکاری ها بیشتر میشه. این در ضمن نشون میده ایمان و تسلیم قرآن مراتب داره، دپلکانیه. یعنی از این آیه معلوم میشه که اینجوری نیست که آدم ها یا مؤمنن یا بی ایمانن، نه، یا تسلیم حقن یا تسلیم حق نیستن، نه. زاده هم یعنی پلکانیه، یعنی هزاران پله هست ایمان، یکی پله پله قویتر یا ضعیفتر میشه. اینجوری نیست که یا خوبی یا بدی یا سیاهی یا سفیدی. ما خاکستریم، باید همین متمایل به سفید بشیم. این معنی آیه کریم است. میفرماد که اینایی که وقتی دیدن اوضاع خیته، اوضاع خرابه، تمام شد، از بین رفتیم، شکست خورد اسلام، اونجا به جایی که بترسن شک کنن و بگن که اینا دیدی کلامونو برشتن، اونجا محکمتر از قبل گمانشون بیشتر شد. و آیه فمنهم من قضا نحبه، یعنی از این استفاده میکنیم که اون نیرویی که دهه 60 سلطنت رو سرنگون کرد، اون همه گروهک های ضد انقلاب رو، بزرگ وحشی ترین تروریسم جهان رو شکست داد، از پس جنگ 8 ساله برآمد، سیاهی لشکران نبودن، تیپایی بودن که اینجور آدمایی بودن که قرآن میفرماد. هیچ وقت کل ملت در هیچ صحنه نیستن، در طول تاریخ هم نبودن، زمان پیغمبر هم اینطور نبود. کثیف‌ترین آدم ها تا شریف‌ترین آدم ها تو مردم هست، هم دزدا و کلاهبردارا و جنایتکارا و بی‌ناموس ها و اینا هم جزو ملت هست، هم پاکترین و باتقواترین و شریف‌ترین آدم ها این هم جزو ملت هست. همیشه یه عده‌ای که اکثریت نیستن ولی مؤمنن و فداکارن و پاکن، اینا میرن جلو خطا رو میشکنن، هزینه میدن، بعد ملت ها میان از فداکاری های اونا بهرش میبرن. و این طبیعی هم هست، زمان انبیاء هم همی بوده. مگه زمان سید شهدا کل ملت ضد حسین بودن؟ مگه با یزید بودن؟ ابدا اینطور نبود. اکثر مردم امام حسین دوست داشتن ولی نیامدن، نمیامدن. به قول امام یه تعبیر قشنگی داشت، گفت اکثر مردم خدا رو قبول دارن ولی به خدا اعتماد ندارن. خیلی جمله قشنگیه. خدا رو قبول دارن، به هر کی میگه خدا رو قبول، میگه بله ما خدا رو قبول دارم. خدا هست؟ بله هست. ولی امام میگه به خدا اعتماد ندارن، میگن نمیشه به خدا، با ریسمون خدا نمیشه رفت تو جا. یعنی اون وعده هایی که داده اگه به حرفش باور کنی کلات پس معرکه. باید بگه بله خدا شما رو قبول داریم، ولی حالا حالا این نیرو هم فرمانده هم نیرو با این نگاه باید مثل نهضت انبیا پیروز بشیم و الا شکست میخوریم. ببینید ما نه از آمریکا قوی تریم، شاید هم قوی ترم نشیم، نه از شوروی که سقوط کرد. شوروی بزرگترین ارتش جهان رو داشت، نصف کره زمین دستش بود. شوروی قبل از آمریکا سفینه فرستاده میشد به مریخ، ولی فرو پاشید با اینکه بمب اتم داشت، بزرگترین ارتش جهان رو داشت، سخت افزاریش کامل بود. گفت شما مشکلتون اقتصاد نیست، مشکل اصلیتون اون نرم افزاره. کسی که پاش جای محکمی نیست، نرم افزار توحیدی نداره، انگیز برای چی باید مقاومت کنی؟ یه شعاره سوسیالیستی و رهایی خلق ها و مبارزه با سرمایه‌داری میدی، خودتون از هر سرمایه‌داری دزدتر شدی. برای که آدم مادی اصلا نمیتونه فداکاری کنه برای بقیه، اگه کار بکنه احمقه. اگر کسی مادی باشه و فداکاری خودشو به خطر بندازه برای بقیه، و برای همین هم فرو پاشیده. حالا غرب نمیگه ما هدف معنوی و انسانی داریم، میگه ما لیبرال سرمایه‌دار چپاولگریم، همین کس. شرق میگفت که ما میخوایم ملت‌ها رو رها کنیم از دست سرمایه‌داری و استثمار. شعار برابری میداد، شعار حقوق زحمتکشان میداد، مبارزه با ستم اقتصادی. آدم مادی نمیتونه این حرفا رو صادقانه بگه، چون که نگفتن. اول انقلاب بودن، بعد خودشون شدن استکبار. همه انقلابای شرق و غرب همینطور بودن. کمونیستا انقلاب روسیه انقلاب ضد ظلم بود، خودش بعد شد ظالم. انقلاب فرانسه ضد ظلم سلطنت بود، بعد خودش شد ظالم، یعنی محصول شد ناپلئون که سه تا قاره به آتش و خون و جنایت کشید. ما هم اگر حواسمون نباشه همینطور میشیم. آیه 23، این آیه مشهوری که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، خیلی آیه امروزی و هر روزیه. این آیه رو گفتن در مورد اونایی که شهید شدن، در مورد حمزه و جعفر هست. حمزه سید الشهدا و جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت امیر که در جنگ با رومی ها شهید شد. او و من هم من ینتظر، میگن در مورد حضرت امیر بود که هم اخویش و ای و کی و رفقا و همرزمان شهید میشدن. حضرت امیر تو هر عملیاتی منتظر بود شهید بشه، بعد یه وقت آمد به پیامبر گفت شما مگر به من نفرمودین که تو شهید میشی؟ خب این هی عملیات پشت عملیات میشه، هنوز شهید نشده. اونجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیر میگن که چقدر برای شهادت آماده ای؟ ایشون میگن آمادگی صحبت آمادگی نیست، صحبت انتظاره، اشتیاقه. من عاشق شهادتم، منتظرشم، نه اینکه آماده. فرمودن شهید خواهی شد، منطور نه تو جبهه. میگن این من هم من ینتظر در مورد حضرت امیره. خود همین آیه باز ببینید، یعنی من عرضم اینه، اگر بخوایم این انقلاب ادامه پیدا کنه، هم رزمنده هاش هم از اونا مهمتر فرمانده هاش باید اینجوری باشن، و الا شکست میخوریم. مطمئن باشه شکست میخوره. ممکنه همین جمهوری اسلامی با همین قانون اساسی باشه ها، ولی دست دشمنانش بیفته. همونطور که حکومت اسلامی در صدر اسلام، رهبر اسلامش شد یزید. با اینکه حکومت بود، اسم اسلام که بود، براندازی که نشد. حکومت اسلامی پیغمبر براندازی نشد، ماهیتش عوض شد. رهبر جهان اسلام شد یزید. الان هم این کار ممکنه اینجوری، ما که از پیغمبر این انقلاب که از انقلاب پیغمبر که درستر و بهتر نیست که، اون زمان یه اتفاق افتاد، این اتفاق دوباره میفته. اگر این ملاحظات قرآنی نباشه، آیه میفرماد همه مؤمنین اینجوری نیستن، من المؤمنین، یه عده اینجوری، اینم باز جالبه، یعنی همه کسایی هم که شعار میدن نمیدونم حرفای انقلابی و حساب حزب الله میزنن، اونا هم همه اینجوری نیستن، یه بخشش اداست، یه بخشش عادته، یه بخشش ریاکاریست، یه بخشش نون و شغل و امکانات و ایناست، ولی آدم های خوبی هم هستن. از آقا الان میفهم من المؤمنین رجالون، یه عده از شما اینطوره، نه همه تون، که چی؟ صدق و ما آهد الله علی، صادق هم اولا صحبت یک پیمان با خداست، یک پیمان با خدا که قرآن میفرماد مؤمنی با خداوند در واقع وقتی ایمان میاره این شعار لا اله الا الله رو میده، این در واقع پیمانی بسته با خداوند که من این حرفا رو باور دارم و تا آخرش هستم. فرماد خیلی در دنیا مؤمن نیستن، دایم ندارن، مشرکن، کافرن، خودشون میگن نداریم، دهی که میگن قبول داریم، رو همه اینا هم حساب نکنه. من المؤمنین، یه عدهشون این طورن، صدقو، اینا راست میگن، صادقن. ما آهد الله علی، او پیمانی که همه با خدا بستن و پاش وای نمیستن، یه عده ای از شما پای او پیمان میستن تا آخر، یعنی فرصت پیش میاد پس میزنه، صادقن، پای او حرفا میستن، تای خط عادته، اسارته، جانبازیه، مشکلاته، فحش میخورن، قرار نیست تو دنیا راحت زندگی کنن، اینجا استراحتگاه نیست، هتل نیست، اینجا راحت نیست، اینجا جای مسابقه است. فمن هم من قضا نحبه، یه عده‌ای با اون نظر خونینی که کردند وفا کردند رفتن، یه عده‌ای و من هم من ینتظر، اونایی که موندن هم منتظر شهادتن، نمیگن دیگه جنگ و شهادت و اینا تمام شد ما بریم زندگی بکنیم مثل بقیه، نه. و من هم من ینتظر، منتظرن یه اتفاقاتی بعدن پیش میاد اینا شهید بشن، اینا هم به خودشون عمل کنن. و ما بدلو تبدیلا، این هم اشاره به کسانی که قبلا آدمای فداکاری بودن، دهی شست مجاهد و یک میلیمتری شهادت و آدمای پاکی بودن، بعدن کم کم ناپاک شدن. کسی که چند سال تو جبهه جنگیده باید 10 بار شهید می شده، اما بعد جنگ دهی 80، دهی 70، دهی 90 رشوه خور شد، پناهنده شده به دشمن. می فرماد باز اینم که یه عده ایتون میان تو صحنه، یه عده ای شهید میشن، یه بقیه منتظرن، باز اینم همه تون نیستین، بعضی هستن که سالها فداکاری کردن و میکنن، اما بعد سر مسئله پول، شغل، کینه، سر مسئله سر عیاشی، راحت طلبی، سر مسئله ریاست که من بخواستم فلان جا رئیس بشم، چرا اون رئیس شد من نشدم، فلان زمینه چینی میکنین، خودتون آماده میکنین برای که تغییر کنین. قرآن میفرماد اینا اما کسانی هستند که و ما بدلوا تبدیلا، اینا عوض نشدن، جنگ تمام شد اما نبره اینا، اینا تا آخر عمرشون ولو جنگ دیگه نبود مجاهد بودن. ببینید چه تعریفایی میکنه این آیه، اگر بتونیم 1/3 اینجور آدمایی باشیم هم اینجا پیروز میشیم مثل دهیش است، هم او عالم که اصلش اونوره بمیریم یه چند روز بیشتر کسی بیاد ما نیست، فامیلای نزدیک، خانوادت، زنت، بچت، داداشت، ننت، بابات یکم گریه میکنن، یکم یه مجلسی میگیرن و عکست میزنن دیوارو، یک چند بار میان سر قبرت، بعد اصلا انگار نبودی دیگه، فقط گاهی هر چند وقتی یه خاطره راجع به تو تعریف میکنن، اصلا مهمونی اینا میگن یاد میان فلانه، هر 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 اصلا رو مردم حساب نکن، رو هیچ کس حساب نکنید، تنهایی، تنهای تنهایی، ما هممون تنهایی، دوروبرمون شلوغ هم باشه هزار نفر هم تنهایی، بازی ای سر صدا و ای توهمات اینا رو نکنید که ما مشهوری. قرآن میفرماد شما رو تنها یکی یکی به دنیا آوردیم، شما رو تنها به او عالم میبریم و شما را تنها برخواهیم انگیخت، دوباره از گورهاتون بیرون خواهید آمد و شما باید پاسخ اعمال خودتو بدی، کسی کمکت نمیکنه، تو هم به کسی نمیتونی کمک کنی، تنهای تنهایی. دوباره صدای پیغمبرا رو شنیدن و این بچه ها ایمان آوردن. میفرماد اونایی که خودشونو به سختی میندازن و اهل خطر و فداکاری و دن آماده جهادن، اینا صادقن. بقیه که حاضر نیستن موقع خطر فداکاری کنن، صادق نیستن، کاذبن یا کمتر صادقن. یه عده‌ای شهید شدن قبلن، بقیه شون هم فکر نکردن تمام شد، منتظره. شهید همدانی، ایشون جلسه گره شهدای، ایشون گفتم که دیگه آیه همدانی دوره شهادت و اینا تموم شد دیگه، ما امسال شما اینا پیر شدیم، ما دیگه تو بیمارستان و سروم و اینا مرگ سرخ دیگه نیست، از این بعد مرگ زرده دیگه، تخت بیمارستان و اینا، این حرفایه. ایشون جدی مثل که مثلا کسی فوشی چیزی بهش داده اینجوری برگشت گفت نخیر اصلا نمونطور نیست، ما باید شهید بشیم، ما شهید میشیم. بنظرم دو چند هفته بعدش ایشون شهید شد. شهید قاسم سلیمانی نقشه کشیده بود که نباید با مرگ طبیعی بره، ولی این چه مرگ قشنگی بود. فمن هم من قضا نحبه، نحب نحب یعنی یک پیمان مرگبار، پیمان مرگ، مثل یک نظری میکنه که خطر داره و او میگن نحب. فمن هم من قضا نحبه، یه عده از مسلمان ها و رزمنده های هم بودن، یودو لو انهم بادون فی الاعراب، وقتی محاصره سنگین شد به این چه شدن که کار تمومه، شکست خوردیم، یودو اینا آرزو کردن، لو انهم بادون فی الاعراب، ای کاش ما اصلا تو شهر نبودیم، جز به اینا نبودیم، کاش که وسط بیابون، تو بیابون با این شتر چرونا و اینا اونجا بود، کاش که ما وسط خطر نبودیم، کاش که ما با اینا نبودیم، کاش قبلا حسابمون از اینا جدا کرده بودیم، الان که اونا میان شکست میخورن بعد ما بگیم چیکار کنیم، گیر افتادیم. این آیه و من هم ینتظر رو سید شهدا تو کربلا، هر کدوم از شهدا که می اومدن خداحافظی کنن که برن برای شهادت، سید شهدا این آیه رو برشون میخوند، یعنی شما برو شهید شو، ما هم پشت سر داریم میایم، ما به شما ملحق میشیم. از این آیه این رو میفهمیم هم اون موقع هم الان، حتی اصحاب پیامبر و رزمنده ها همه در یک سطح نبودن، حتی اینا که آمده بودن تو جبهه مثل هم نبودن، الان هم نیستن. همین الان هم هر کس یونیفرم نمیدونم سپاه و عبا عمامه داره مثل هم نیستن، لحظه خطر پیش بیاد بعد معلوم میشه چه خبره. یقین کنی شکست خوردی مثل جنگ احزاب، یعنی بگی کار تموم شد، او وقت معلوم میشه کی کیه. اون لحظه ای که باید از جان مال آبروت اموالت امکاناتت بگذری یا نگذری، سر او درایی ها معلوم میشه. لذا قرآن میفرماد همه اینطور نیستن، با نسل بعدتون حرف بزنید، بگید تا نسل بعد تربیت بشه، هر کی صادق تر است فداکار تر است، هر کی کمتر فداکاری میکنه کمتر راست میگه. میام از این آیه میفهمید، پیمانی بستید با خدا همتون، هر کس گفته میگه من مسلمانم، پیمانی بستی با خدا، به خدا خیانت نکن. شهید نشدن ولی منتظر شهادت و آماده شهادت بودن مثل شهید شدنه، اینم باز از این آیه میشه فهمید. یعنی اینجوری نیست که بگی ما شهید نشدیم معلوم میشه نونم لیاقت نبوده فلان، نه، شهید زنده. قرآن فرماد کسانی هستن شهید زنده هن. یعنی هر لحظه آمده شهادتن و دارن فداکاری میکنن، خودشون رو به خطر میندازن، اینا مثل شهدا هستن. چون اینا هم منتظر شهادت هم. و دیگه اینکه شهادت مال صدر اسلام نبوده که آخه زمان انقلاب و اینا بعضی از شیعه لندنی ها میگفتن که بابا این شهید و جهاد و اینا مال همون موقع بوده، الان که دیگه مال حالا نیست که دیگه. اینا قرآن میفرماد که نه، باب شهادت باز بازه، شهادت، جهاد، فداکاری هیچ وقت انقضای تاریخ نداره و این ما بدل و تبدیل هست. خیلی از اینایی که الان به دشمن ملحق شدن، پناهنده شدن، تو رادیوهای اونا صحبت میکنن، تو تلویزیوناشون، یکی از رفقا میگفت 10-15 نفری که دائم صحبت میکنن علی امام، انقلاب، نمیدونم شهدا، جنگ، فلان، نه اینا 10-15 تا ایشون اسمشون هم برد بره من، گفت که تو وی او ای، بی بی سی و اینا فرمان مشهوراشون، اغلبشون اینا قبلا یا جزو مسئولین بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، اینا دزدیده خورده یا مخواسته بخوره یا یه شغلی مخواسته ندادن یا اصلا یه جایی فرزند بهش ظلم شده آمده انتقام از کل اسلام بگیره. ماشون هم گفت یکی یکی. همین اینترنشنال دبیرش که داره مسئول اینترنت کاراشو میکنه میدونی کیه؟ معاون او، معاون وزیر ارشاد دوره خاتمی بود، رمضان پور اسمش. این معاون وزیر ارشاد این مملکت بود، یعنی چند سال کل فرهنگ و ارشاد کشور دست این آدم، الان این سردبیر اینترنشناله، تمام این جنایاتی که تو اونجا میکنن این ارشادی بود. این وقت حالا بعضی ها در این حد خائن میشن، بعضی هم نه، به دشمن ملحق نمیشن. میگه دیگه بس بابا، دیگه ما تو انقلاب زندان رفتیم، تو جبهه هم 10 بار شهید شدیم، دیگه بس دیگه، خودمون هم ما میخوایم زندگی کنیم اینا. بعد حالا این حرف خوب نیست، ولی حالا خیلی بد نیست، ولی بدترش اینه که میگه میخوایم زندگی کنیم، میره میگه میخواد حالا انتقام بگیره، میگه او دهیشش ما او هم زحمت کشیدیم، تهشن که چیزی گیر ما نیومد که، بالاخره زن و بچه داریم، عروس داریم، داماد داریم، زندگی داریم، اینا ما هم ویلا میخوایم، ما هم سفر تفریح خارج میخوایم، ما هم آدمیم، ما هم دو سه تا زن دیگه جوانتر میخوایم. اون موقع دهاتی بودیم، فقیر بودیم، یک زن همجوری بهمون دادن، حالا یک زن حالا پولدار شدیم، مشهور شدیم، اینا یک زن، چند تا زن بهترم میشه، مثل این سعد ابن ابی وقاص که رزمنده بزرگ فاتح اسلام بود، سر قضیه علی و معاویه و اینا گفت من بی‌طرفم، این دعوای داخلی چیز، ما کار خودمون کردیم، بعدم که داریم میمیریم دیگه، من نه با شما، نه با علی بیعت کردم، من بی طرفم، کار ندارم، من اصلا سیاسی دیگه نیستم، میخوام برم عبادت کنم، زندگی میکنم اینا. بعد رفت کنیزای خوشگل گرفته بود چند تا ویلا، میرفت اونجا با این کنیزا نماز شب میخوندن. گفت من آخر عمری دیگه با سیاست کار ندارم، شما سر دنیا با هم دیگه بجنگید، من دیگه حوصله ندارم، ما کارامونو کردیم، من دیگه 10 بار باید شهید میشدم، ایران ایران رو من فتح کردم، کجا رو من جنگیدم، بس دیگه شما باز خودتون با هم دیگه هم دعوا داریم، ما دیگه حوصله این کارا رو، ما رفتیم دیگه زندگی کنیم یکم. کسایی که تو دهه 50 انقلابیای صادق بودن، بزرگ بودن، واقعا آدمای شریفی بودن، تو دهه 60 خیلی فداکاری کردن، تو دهه 80-90 1400 بیدین شده به دشمن ملحق، یا مسئله مالی خودش، بچه‌هاش، عروس، داماد، نوه، اینا همه هر جا میتونن پنجه مندازن یک چیزی بخورن. این که قرآن میفرماد ما بدلو تبدیلا، یعنی شهادت طلب بودن، منتظر شهادت هم بودن، اون موقع صادق بودن، اما بدل و تبدیل ها بعد عوض شدن. میگه اونا صادقن که حتی اگه شهید نشدن عوض نشن، همون خط رو ادامه بدن، مثل امثال سلیمانی و مثل شماها. و السلام علیکم.